أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، روز بسیار فرخنده و خجسته و برجسته است و مکان هم مکان ویژه‌ای. روز نیمه شعبان، سال روز میلاد بقیت الله الاعظم، ارواح و نال تراب مقدمه الفداست و مکان هم مشهد الرضا علیه آلاف و تحییت و سناست. هم روز بسیار فوق العاده است و هم مکان بسیار عظیم القدر است. خدا رو شاکریم که امسال عنایت کرد در جمع عزیزان مشرف بودیم در محضر حضرت رضا علیه السلام. هم شب نیمه شعبان رو که شب بسیار عظیمی است، هفته گذشته در موردش اشاراتی داشتیم، و هم روز نیمه شعبان رو که امروز است. سال گذشته خدا توفیق داد در جمع عزیزان مشرف بودیم به کربلای معلا، و امسال امام رضا علیه السلام میهمان فرمودن ما رو. توان سپاس و تشکر از این نعمت در حد ما نیست. این فقط فضل و کرم و عنایات و بزرگواری اهل بیت علیه السلام است که این گونه عطایای بزرگ و غیر قابل سنجش رو به دوستانشون هدیه می کنند. خیلی فوق العاده بود. عزیزان همشون یقینا دیشب احساس کردند فضای حرم علی ابن موسی رضا یه فضای خارق العاده ای بود. گرچه همیشه حرم آقا بوی امام عصر ارواح نافداه میده و حضور حضرت رو انسان احساس میکنه در حرم حضرت رضا علیه السلام، و هر جایی از در و دیوار و ذریح که بوسه میزنه احساس میکنه که پیش از او امام عصر ارواح نافدا بر اونجا بوسه زدن و جای بوسه و جای لبهای حضرت رو داره میبوسه. وقتی به زمین بوسه میزنه احساس میکنه جای کف پای امام عصر ارواح نافدا رو داره میبوسه. حرم امام رضا علیه السلام همه جاش بوسگاه حضرت، قدم به قدم زمینهاش جای قدم نهادن امام عصر ارواح نافداه. و لذا خیلی باید مؤدب بود از یک سو و مغتنم شمرد و شاکر بود از سوی دیگر. این همه آدم دوست می‌داره که یک نشانه ای علامتی از گمشده جان و دل و قلب خودش پیدا کنه و تو این حرم کاملا حضور دارن حضرت. این مال همیشه است، ولی دیشب حرم خبر دیگه. این است که عرض می‌کنم نمی‌تونیم شکر این توفیقی که نصیب ما کردن به جا بیاریم و ادا کنیم. علی ابن موسی رضا پاره تن پیامبره و زیارت مرقد شریف او هزاران حج و عمره مقبوله به پای او نمیرسه. اونو هم تو چنین ایامی خدا میدانه چقدر ارزشمند بود. گرچه سفر ما امسال سفر گروهی و جمعی ما خیلی کوتاه ایامش، اما ایام برجسته و بزرگی است و ثانیه های این سفر بسیار گرانبها و گرانقدره. خدا رو شاکریم از محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام با همه وجود تشکر میکنیم که عنایت فرمودن ما رو بر خان لطف و فضل خودشون در خانه خودشون مهمان کردند. میلاد امام عصر ارواح نافداه رو به محضر پیغمبر خاتم امیر مؤمنان فاطمه زهرا و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین و همه دلدادگان و سرسپردگان آستان بقیت الله الاعظم ارواح نال تو را به مقدم الفدا، خصوصا عزیزانی که در محضرشون هستم، تهنیت و تبریک عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال عیدی ما رو در این عید عظیم صدور امر فرج و ظهور مولای ما آقای ما قرار بدهد انشاءالله. اصل مهدویت در قرآن کریم جایگاه داره. قرآن کریم به صراحت بحث مهدویت رو کرارن مطرح کرده. این آیه که فرمود ان الارض لله، زمین متعلق به خداست، یورثها من یشاء من عباده، حکومت زمین رو به هر گروهی از بندگانش خدا بخواد میرساند، در هر دوره گروهی حاکمند در روی زمین، والعاقبت للمتقین، اما سرانجام تاریخ بشر حکومت در دست بندگان پرهیزگار خدا قرار خواهد گرفت. گرچه در دوره‌های زیادی تواقید، ستمگران، جنایتکاران، غارتگران چه به صراحت و چه در جامعه نفاق و با شعارهای بسیار زیبا اما عملکردهای بسیار زشت و شنیع در جوامع بشری حکومت کردند، در دوره‌های دیکتاتورها با صراحت دیکتاتوری کردند و در دوره‌های به اسم مردم سالاری و دموکراسی و جمهوریت دیکتاتوری ورزیدند در بین بشر، علی‌رغم همه این چه که در طول تاریخ بشر رخ داده و حکومت جوامع بشری در روی زمین در دست گروه‌های مختلف با ویژگی‌های عملکردی متفاوت بوده، اما قرآن کریم تأکید می‌کند که والعاقبت للمتقین، اما حکومت کره زمین سرانجام از آن بندگان پرهیزگار خدا خواهد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. خدا کسی است که رسول خودش خاتم النبیین رو فرستاد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او رو همراه با هدایت، همراه با دین حق فرستاد برای بشر. هدفش چه بود؟ لیظهره علی الدین کله، تا آیین پیامبر رو غالب و چیره کند بر همه آیین‌ها و مذاهبی که در روی زمین حاکم است. خب بیشک چنین اتفاقی تا امروز نیفتاد. اعظم جمعیت کره زمین به اسلام و قرآن باور نیاوردند. پس این نشون میده یه وعده ایست برای آینده که چنین اتفاقی در جهان خواهد افتاد و تنها دین حاکم بر روی زمین دین اسلام خواهد بود، تنها کتاب آسمانی رایج در بین بشر قرآن کریم خواهد بود. یا اینکه فرمود بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. خدا وعده داد و میدونید لا یخلف الله المیعاد، خدا که وعده بده، وعده خدا تخلف ناپذیره. وعیدهای خدا معلوم نیست عملی بشه، یعنی اونجایی که خدا تهدید کرده ممکنه تهدیدش هم عملی نکند، چون نقص نیست عملی نکردن تهدید. اگر کسی تهدید کرد که اگر فلان خطا رو بکنی فلان مجازات رو عمل میکنم در مورد تو، حالا بعدا اگر از سر بخشش و بزرگواری اون مجازات رو اجرا نکرد، کسی به اون فرد بخشنده نقص نمیگیره، مذمت نمیکنه او رو که چرا وعیدی که دادی عملی نکرد. اما تخلف از وعده قبیح است، زشت است. کسی وعده بده شما فلان کار رو بکنی من فلان پاداش رو به شما میدم، شما اون کار رو انجام بدی و پاداش رو نده، همه عقلای عالم میگن این کار کار زشتی است، کار قبیح است، این نقص است، این عیب است، و خدای متعال مبرای از عیب و نقص است. بنابراین خدای متعال محال است که وعده ای رو که داده عملی نکنه. حالا همین خدایی که لا یخلف الله وعده، همون خدا فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خدای متعال به اون گروه از شما مسلمان ها، از شما پیروان قرآن که ایمان آوردند و عمل صالح پیشه کرد، اولا آمنوا، نه اسلموا، نه اظهار مسلمانی کردن، چون میدونید میشه بدون باور قلبی اظهار مسلمانی کرد، کمان که تو سوره حجرات قرآن کریم به صراحت در مورد اعراب بادیه نشین همین ویژگی رو بیان کرد، قالت الاعراب آمنا، اعراب بادیه نشین مدعی ایمان شدن، اما قرآن فرمود که لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هرگز ایمان وارد قلب های شما نشد. قولوا اسلمنا، بگید ما مسلمان شدیم، ما تسلیم شدیم، شما اهل ایمان نیستید، ظاهرتون تسلیم شده اما باور به اسلام در قلب شما وارد نشده. جای اسلام ظاهر وجود انسان است، زبانش، رفتارش، اما جای ایمان قلب انسانه. فرمود لما یدخل الایمان فی قلوبکم. حالا نمیخوایم وارد بحث‌های ولایت بشیم که اصلا ایمان ایمان به ولایته، ایمان ایمان به ولایته. لما یدخل الایمان فی قلوبکم یعنی اهل ولایت نیستید. چون دلایل مفصلی هم داره، نمیخوام واردش بشم. لذا از اولین کافری که در عالم کفر ورزید که کی بود؟ ابلیس بود دیگه. ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابا کرد از اجرای امر الهی که سجده بر آدم، تکبر ورزید، استکبار ورزید و کان من الکافرین. فرمود کان من الکافرین، نفرمود که کفره، نفرمود الان کافر شد که سجده نکرد، گویی از اصلش کافر بود، یا از ریشه اهل ولایت نبود. خب شما میدونید شیطان وجود خدا رو که منکر نبود، که وجود خدا رو منکر نبود، وجود قیامت رو هم منکر نبود شیطان، بحث نبوت رو هم منکر نبود شیطان، تنها چیزی که منکر بود چی بود؟ ولایت. رضا وقتی خدای متعال به خاطر تمرد از سجده بر آدم او رو ترد کرد از درگاهش، او از خدا درخواست کرد، گفت رب انذرنی الی یوم یبعثون. خدایا به من، اولا گفت رب، پس خدا رو قبول داره که خداست، بعد هم گفت انذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت و محشر به من مهلت بده، من نمیرم زنده بمونم. پس هم خدا را قبول داره هم قیامت را قبول داره. دقت میکنید با اون چیزی که میجنگه صراط مستقیم است. قبل اقعدن، من میرم میشینم سر صراط مستقیم تو و نمیذارم کسی تو صراط مستقیم حرکت کنه. امیر المؤمنین فرمود انا صراط المستقیم، صراط مستقیم ولایته. او ولایت رو منکر بود، کان من الکافرین. او خلافت خلیفت الله رو منکر بود. دماند حالا این باز بارد این بحثای جنبی نشیم، هر کدومش بحث مفصلی است. از کفر، کفر به ولایت در حقیقت. البته کفر به ولایت بر میگردد به کفر به توحید، چون ولایت چیزی جز تجلی توحید نیست. اما صورت صریحش کفر به ولایت. فرمود وعد الله الذين آمنوا منكم، خدا وعده داده به اون کسایی که اهل ایمانند از شما. یعنی چی؟ یعنی اهل ولایتند، اهل ولایتند، اهل محبت. چون میدونید ایمان جاش تو قلبه. کتب فی قلوبهم الایمان لما یدخل الایمان فی قلوبکم. ها، ایمان جاش تو قلبه. قلب جای چیه؟ قلب جای عشق، جای محبت، جای ولایت. فرمود خدا به اون گروه از شما که اهل ولایتند، آمنوا منکم، اهل محبتند، و عمل الصالحات، و عمل صالح هم انجام میدن. خدا به این گروه از شما وعده داده لیستخلفنهم فی الارض، که خلافت خودش رو در کل کره زمین به اونها عطا کنه. و علاوه بر خلافت دیگه چه وعده ای داده؟ ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و اون دینی که مورد رضایت خداست، خدا پسندیده اون دین رو برای اینها، این دین رو تمکین و استقرار و حاکمیت ببخشه برای اونها در روی زمین. خب دین مورد رضایت خدا چیه؟ همون دینی است که روز قدیر خم معرفی شد و خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلامی که کنارش امیر المؤمنین و ولایت است، این اسلام رو من راضیم دین شما باشه. اینجا فرمود ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، یعنی مکتب اهل بیت رو حاکم میکنه بر جهان خدای متعال. صریح آیه قرآن داره وعده میده. سوم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، بعد از اینکه خوف و ترس و نگرانی و اضطراب جهان بشری رو پر کرد، خدای متعال اون خوف و اضطراب رو مبدل به امن و آرامش و امنیت میکنه. اینم سومین ویژگی. چهارمین ویژگی چیه؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، آیین توحید جهانگیر می شود، عبادت خدا حاکم می شود در وجود انسان ها، عبد خدا می شوند و شرک نمی ورزند. این شرک نمی ورزند تنها به این معنا نیست که در برابر بت سجده نمی کنند، یا سنوی مذهب نیستن، یزدان و اهرمن قائل نیستن، یا اهل تسلیس نیستن که ابو ابن روح القدس رو بهش معتقد باشن. نه، این لایه اولت شرکه. لایه های عمیق‌تری شرک داره که حالا تو بحث ها خدمت عزیزان به مناسبت اشاره کردی. شرک خیلی بحث ریشه داری است. فرمود شرک رو ریشه کن میکنم از جهان بشریه، این که غیر خدا رو مؤثر بدانی، اینو ریشه‌شو میکنم. این که از غیر خدا فرمان ببری، از هوا و هوسه، از قدرتمندان، از هر کسی غیر خداست، ریشه این رو میکنم. این که اصلا غیر خدایی قائل باشی، غیری قائل باشی، ریشه اون رو میکنم. توحید ناب و تمام عیار رو بر جهان حاکم میکنم. خب حالا میگم وارد بحثای تفصیلی این آیات هر کدوم بخوایم بشیم بحثای زیادی رو میطلبه. اجمالا حالا چند تا آیه اشاره کردم، آیات فراوانه،